عملکرد کمتر
بله.
سراغ این کارها می رفتن.
درست.
معمولا از کم اطلاعی و برحال عدم معلومات بود که بازی میشتن کنار سرک و کوچه و خیابان، مثلا چیزی می خوردن یا چیزی که اونجا تهیه می شد. بسیار از قشر تحصیل کرده و منور جامعه افغانستان
بله.
متوجه بودن که نباید از چیزها استفاده شد و اگرم حتی می خواستن می رفتن یک مغازه، یک دکان، یک جایی که اونجا به شکل تمیزتر و بهتر این مواد خوراکی عرضه می شد.
بله. خب ببخشید ما سوال کاملا شخصی پرسیدیم، بخاطر از بحث بازارخوری است که مردم عزیز افغانستان ها خیلی در کلان شهرها علاقمند هستن، مثل مزار کابل یا قندهار، هرات. بله. شهرهای از این دست. بله. که قبل از کرونا خودمون خوب شاهد بودیم، میرن و بازار یک کمی ماندگیشان هم میگن برم یک کبابم، برم یک مثلا منتو یا چیزی فلان صرف میکردن. حالا بعد از شیوع کرونا خب یک سری پروتکل ها در این اماکن رعایت میشه، اما مثلا جایی مثل کراچی ها مثل شور نخود فروش ها و نایفم لبلب فروشی اینا خب هست، اینا آیا چقدر اینا رعایت نمیشه؟ رعایت هم بکنن، فضا به قول شما فضای آلوده است که ممکنه در خودش هزاران ویروس در روی اون مواد خوراکی گرفته باشه. شما توصیه‌تان برای عزیزانی که در همین فضا به خصوص با آمد آمد بهار و مردم زیاد جمع جوش دارن میرن خرید و ممکن است شور نخود هم نوشجان کن، چی توصیه میکنین؟
والا تا این توصیه ها را باز میگم زیاد شده. ما بحث کرونا فقط نیست خانم حسینیان، این برای سلامت ما.
بله، غیر از بحث کرونا.
بله، بحث غیر از کرونا. ضمنی که ما داخلی همینطور یک مختصرا اشاره بکنم که در اوائل شیوع کرونا و اپیدمی و پاندمی و جهانگیری جهان شمولی کرونا، بسیاری ها فکر میکردن که مواد غذایی یک عامل عمده انتقال ویروس کرونا است.
بله.
تحقیقات بعدی نشان داد که نی، مواد غذایی به او صورت نمیتانه عامل انتقال کرونا ویروس باشد.
بله.
خود ماده غذایی، اما بسته‌بندی ها، ظرف و ظروف، آدمی که این ماده غذایی را برای شما میاره یا برای کسی که میخواد بیاره، اگر دستش آلوده باشه،
بله،
اگر همون نظافت و بهداشت و مسائل صحی را مراعات نکنه،
بله،
این میتونه عامل ویروس کرونا هم باشه. اما خب علاوه بر ویروس کرونا، اما طور که شما اشاره کردین، بسیاری از میکروب ها و آلودگی های دیگی است که توسط اینمی بازارخوری ها و غذاهایی که مثل شورنخوت و لبلبو و نمیفهم فیرنی و
بولونی سرسرک
فالوده و حتی کباب مثلا دلبند و جگر و این چیزها مثلا در لب سرک در کوچه در یک جاهایی که حتی اصلا بهداشت اونجا مراد نمیشه، گرد و خاک زیاد است، رفت و آمد زیاد است، این چیزها اونها تهیه میشه و مردم میشینن میخورن یا برای خانه اونجا میخورن یا میبرن خانه. اینا مسائلی است که انشالله امروز ما فکر میکنم در جامعه افغانستان تغییرات پیش آمده. ما نمیگیم کباب نخورن، ما نمیگیم جگر نخورن.
بله.
ما نمیگیم دلبند نخورن و نمیفهم منتو نخورن.
بله.
اما در یک جای مناسب.
بله.
در اون جایی که به شکل صحی تهیه میشه، حفاظت میشه، پذیرایی میشه و صرف میشه غذا. اونا بر حال اینا چیزای خوبی هستن، اما در یک جای مناسب، نه لب سرک و لب خیابان و در کوچی که ما میفهمیم چقدر وضعیت خراب است.
بله.
از نظر صحی و بهداشتی اونجا نباید خورده شود. میکروب های مختلف، آلودگی های مختلف، عفونت های مختلف.
چه میکروب های ممکن است اصلا بحث کرونا را در نظر نگیریم جناب آقای دکتر حسین احمدی؟ چه میکروب هایی میتونه از طریق اینمی بازارخوری ها غذایی که سر کراچی ها همت دست فروش ها مفروشن به مردم؟
بله.
میتونه مردم منتقل
ببینین شاید الان ما ارقام و آمار دقیق نداشته باشیم.
بله.
ولی مسمومیت های غذایی در افغانستان و خوراکی بسیار زیاد بود.
بله.
یعنی ما فکر میکنم یک چیز طبیعی شده بود که بسیاری مردم مثلا مشکلات گوارشی و هاضمه داشتن.
بله.
مشکل معده داشتن، مشکل روده داشتن، اسهال میشدن، تب و استفراغ میگرفتن.
بله.
تب میکردن با مشکلاتی از این قسمی، یا مثلا بعضی از آلودگی های پارازیتی و انگلی به اصطلاح، اینا کلشان میتونه توسط غذاهای آلوده، میوه های آلوده، آب آلوده منتقل شود. خانم حسینیان، بازارخوری در کشورهای مثل افغانستان و پاکستان، البته در ایران نیست، یعنی
ایران کمتر است،
ما ندیدیم. نه، من ایران میخوام بگم که حتی میوه قاش شده در لب خیابان و سرک.
بله بله.
همون
است بر جوس
هندوانه و بادرنگ و خیار مثلا پوست میکنن اونجا میمانن، بازار کدوم میره یک قاشی از هندوانه رو میخره.
بله.
شاید شرایط اقتصادی و محرومیت های جامعه و مثلا سطح پایین درآمدی مردم قسمی است که یک نفر نمیتونه یک دانه هندوانه بخره، حواس هندوانه میکنه، میره یک قاشی که در لب خیابان از ساعت ها پیش قاش شده و اونجا گذاشته شده، کدام پوششی هم نداره، در همو گرد و خاک و محیط و فضای آلوده یک قاش از هندوانه یا خربوزه یا خیار اینا رو پوست کرده میخرن. اینا چیزهایی است که واقعا باید زمان بگذره، این باید فرهنگ سازی شود.
بله.
بدون شک اینمی خود رسانه های مختلف، بدون شک مثلا آدم های روشن جامعه، مخصوصا آدم هایی که با افکار و اذهان مردم، با مسئله تربیتی مردم سر و کار دارن، واقعا باید کار شود.
بله. تشکر از شما، تا فردا که باز در خدمتتون باشیم. خدا نگهدار.
تشکر از شما، خداحافظ.
فضای مجازی جان، ما که اقدر از خودت گپ میزنیم و تشکرم میکنیم که چقدر کارا را آسان کردی، کارای سخت آسان کردی و امکانات دادی. از تو یکان توقعیم داریم.
بله، این توقع که خیلی جوانها و نوجوانها را سرگرم خود نسازی، که از پدر و مادر و خوار و برادر و خیش و اقارب خود غافل بمانند و غرق گوشی و اینترنت شوند.
دقیقاً، فضای مجازی هم باید با دوز مناسب مصرف شود، اگر نه مسمومیت روحی و روانی میاره، خدای نخواسته ما که گفتیم.
بله، مثلا اگه یگان ساعت مصروف دیدن و چکر و نوشتن در فضای مجازی شدین، سر دسترخوان هم حاضر شوین دیگه، تا لذت بودن در آغوش خانواده را از دست نتین. خیلی تشکر که تا این لحظه با ما بودین و ما را در ویژه برنامه صدای پای بهار همراهی کردین. همکاران ما در بخش نمایشی را آماده کردن که تقدیمتان خواهد شد.
این داستان وای فای، نویسنده سید حکیم بینش.
را وحید، پدرتون تلفن کرد که تیاری بگیرین که میخواییم شب عید بریم خانه مادر کلانتشان. تیزه کدا تیار شوین.
مادر جان، پدرمشان این فکر نمی کنن که کروناسته؟
مادر جان، مادر کلانمشان وای فای ندارن، به همین خاطر که سمیرا خوش نداره که بره اونجا. از همین خاطر
تو گب نزن.
گب میزنم خوب میکنم، گب میزنم خوب میکنم.
مادر جان سهلش کنین.
در فرقت میخوره وای فای. مادر کلانتان چقدر خوش است که نواسه های میاین. نمیفهم که میاین مرا دوست دارن، پشتم دق میشن. شما را سایل کو. نمیرم، وای فای نداره. اینه بخیر. البته خب راستم میگن دیگه، بی اینترنت چطور میشه؟ چطور شب صبح کنیم، روز صبح شب کنیم؟ من خود یک لحظه نمیتونم طاقت بیارم که به گروه هایم در تلگرام سر نزنم و نمیفهم در اینستاگرام نرم یک دفعه. هی مادر جان، صدقه سرت شم، یک وای فای خومی خریدی دیگه، چی میشد؟ آراستی دت اینستاگرام هم بنفشه لایف داره.
راست میگین مادر جان،
کریم و لبسیرین جدید خود رو نمایی میکنه. الو، چطور شبه خاک دسترم؟ چطور است که بابابی اولاتا تلفن کنم بگویم که سبا بخیر یک سرخانه مادر جان بریم؟ ها حالا چی، حالا پیرزن بیچاره را اذیت کنیم، عذاب کنیم، دی شب عید بخزیم بریم اونجا؟ آینه ما تو بهتر است آینه میکارم میکنم. مادر جان، مادر، چی میگی تو بچه؟ چی میگی وحیده؟ موبایلتا نمیتن بر من؟ چی؟ موبایلم؟ نه بابا، بروسی یک دقیقه مرا بان. یک دقیقه مادر جان، خواهش میکنم.
موبایلتا نتن مادر جان، حافظه موبایل مرا پر کرد از بس که بازی دانلود کرده.
ما بازی دانلود کردم یا خودت کلیپ های آرایشگری را دانلود کردی؟ من دیده گوشی
موبایل خودم است، تو را چی قرص؟
خب خیلی کردن من را پرکلو
تو بازی دان.
چرا نرویم؟ مادرمشان منتظر است. چه قوم تاکید کرد که بریم؟
چی بگویم دیگه، یک کار در خانه است که توبه.
باز چی شده که میخوای نرویم؟ یک کدام گپ شده دیگه، بگوی دیگه.
نه چیزه نشده عزیزم، ولی خب.
ولی چی؟
خب من میگم چرا پیرزن بیچاره را دست آمد پردیم دکنه؟
نه یه گپ نیست، بگو گپ دلتا بگو.
خب راستش، خب میگم چرا بابای یک مودم نمیخره که کل اولادش دورم دیگه جمع شوند؟ درست سعی
نگفتم درد تو یک چیز دیگه است؟ نمیتونی با خوارخواندهای چت کنی نه؟ به فروشگاه های مجازی بری.
آه نمیدردم از این، نمیدردم از برو بابا.
هی بابا کار کرد. راست میگه، چطور خودم به فکرم نبود، مادرم که مودم نداره، چطور کنم به اینترنت؟
گوشک تلفن وردار جان مادر.
ای مادر جان چرا من وردارم دیگه؟ ای بابا میبینین که دارم بازی میکنم. بیخی دیگه گفتم بیخی. ای بابا انا لامیرم دیگه بچی شم
بخو بچه تیزی کنه که انا لقد میشه تلفن. الو تو بکریم از دست تو بچه.
الو سلام مادر کلان جان، شماستین؟
وحید جان از پدرت پرسان کو که کی میاین بخیر.
پدرم خانه نیست مادر کلان، البته شایدم نیایی. ما
چرا بچه؟
خب سمیرا میگه شما وای فای ندارین.
چی فای؟
وای فای.
چی فای؟
وای فای مادر کلان، وای فای. مادرم هم به پدرم تلفن کرد و گفت که چرا شما مودم نمیخرین.
چی بچه؟
مودم.
عالمی های نیانه
مادر جان، مادر کلانه میگه میایین یا نمیایین.
بچه این برش بگو که اگه آمدیم باز براتون تلفن میکنیم. با خود ما
خودم شنیدم بچه.
مادر کلان جان
خودم شنیدم بچه.
خواه خیصه ایز کار ندارین، ما برم که کمپیوتر سالن هست.
داشته باشم آخه بعد از نواسان چیز را دوست داشته باشن ما برشان نخرم. سلام.
سلام مادر جان، بفرماین چیزی میخواستین خودتان؟
بله وای فای داری بچه؟
وای فای؟
نمیفهمم چی بلا بود. فای بای بود، وای فای مای فای بود، چی بود؟ نواسم بسیار دوست دارم.
مادر جانو که خودتان پوشش هستن وای فای هست.
ازمو بد بلا.
خب مادر جان شما باید اینترنت بخرین همراه شک دستگاه میتن، نامش مودم است.
مخوزی چیزا نمیفهمم، حال داری یا نه؟
او رو باید از شرکتش بخرین، بعدم باید بیان برای خودتون رو راه اندازی کنن، وقت میبرن.
خب تو چرا سودایی نمیاری؟
مادر جان سام بازی خو نیست، گفتم که کار من نیست.
حال خدا کنه که خانه باشن اینا.
راست میگی خدا کنه باشن روز عید است. ممکن است که رفته باشن نگان جایی.
شمیر تو چی میکنی؟ همینجا موبایلت نمیمونی اوشو اوشو که دیگه
تو را چی غره است؟
بیا دارید راست میگه، اینجا خواست موبایلت، بیا بیرون.
پدر جان خوب است که شما هم امیلی با موبایلتان سرگرم هستین.
ای بابا دمیدان دروازی خانه مردمم شما جنجال که درایستین. باز جنجال شما دختر و پدر شروع شد دیگه. منتظر چی هستین دروازه رو تک تک کنین دیگه؟
پدر جان وای فایشان روشن است، من وصل شدم.
مگرم پسورد نمیخواه؟
پسوردش از دفعه پیش دارم.
خیلی خانه هستن دیگه اونو شکر. خیلی چرا وایس نمیکنن؟ بانک مام یک دفعه سر دیوال برایم ببینم که چرا دروازه رو وایس نمیکنن. کمکم کنی پدر جان؟
شاید نباشن بانک، یک زنگ برش بزنم تلفن کنم برش.
آه به نظر مام تلفن کنی بهتر است.
بان شمارش پیدا کنم. خواهی نه یم شمارش.
تا شما گپ میزنین من یک نرم افزار جدید دانلود کنم.
سلام بچه کاکای عزیز، خوب هستی؟ چی حال داری؟ خانواده خوب هستن؟ چوچو پوچ؟ ایدتان مبارک.
تشکر رشید خان، تشکر. ایدی شما مبارک.
جور باشی، امروز روز عید است خب؟
بله بله.
نه یا ای خانه ما از دستت خفه میشم. اینا بیان چاشت همینجا باشن خب؟
چاشت خود زمامت نمیتیم. شما خانه هستین راستی؟
بله آه، امیال رو برای تلویزیون شیشتم خسته و پستان پیش خود مانده ما فیلم سعی میکنم.
خب
اولادام کنه خودت میفهمی سرگرم موبایل خود هستن، کلگیشان گروه دارن چی دارن مچم دیگه با هم.
رشید جان اجازه بدی که من یک کلمه بگویم.
خب بگو بگو. مشنوا
گفتی خود خانه هستی دیگه نه؟
آه که خانه هستم.
خیلی چرا دروازه رو باز نمیکنین؟ ما پشت دروازه تان هستیم.
چی؟ پشت دروازه خانه ما؟
آه پشت دروازه خانه شما. بصیر جان روان کن که دروازه رو باز کنه دیگه نه؟
خب من گفتم خانه هستم، ولی خانه خسربریم هستم.
تو که گفتی خانه هستی.
خانه خسربریم خانه نیست. شما صبر کنه ما یک ساعت دیگه میاییم خب؟
خیلی خدا نگهدار.
با من خدا.
میگه خانه خسربریم هستم.
بیچ تو دروغ. تو بچه کاکایت نشناختی؟
خیلی خیر
دروغ میگه اکثرا؟
خیر است مادر جان، همیجا پشت دروازهشان میشینیم، اینترنت خواست دانلود کرده میشینیم.
تو هم که یک ساعت فکر دانلود هستی.
تو گب نزن
وحید، تو سر دیوار کی بالا شدی؟ اه دیدم که دروازه رو باز نمیکنن، گفتم یک دفعه سعی کنم که هستن یا نیستن. آستایی کدم میرم
آلی کسی را دیدی یا نه؟
سبر کنین یک دقیقه. گوش کنین که من نفتم خواه؟
خب برو وحید.
کفششم که معلوم میشن، حتما خودشان پات کردن که دیده نشون.
تاشو بچم تاشو، قلفک دروازه رو باز کن که ما بیاییم داخل.
عزیزم بای عجل خیلی سبر کنین که من دفعه برو بودم.
تیز شو سری.
برو یک رقم مودم گل کو، اینترنت خلاص کردن، کلگیشان فکر میکنن فلم دانلود میکنن. بخی بخی.
خو خو تو اوشو فکر اینا را دیگه طرف کن.
خو خو سمیرا جان، خو متوجه هستی؟ برو
سمیرا جان. جان کاکا امسال بخیر صنف 12 را خلاص میکنی دیگه؟
آ بخیر کاکا رشید.
خو
میگم چقدر سرعت اینترنت شما خوب است نام خدا.
بله
بله. یک خانه دیگه مانده که بخیر دانلود شوه. دانلود شو. خب فقط 50 ثانیه دیگه مانده.
راست میگه، این از من دانلود شد. بان این یکی دیگه شم دانلود شوه، باز برات کلیپ ها رو نشان میتم رشید خان.
چی حال است؟
معلوم میشه آ، معلوم میشه خوب تیز تیز دانلود میشه.
بچم نادیه چرا که دیر کرد؟
چی؟ پرید. کل زامت هایم برباد شد. 100 مگ بود، چرا قطع شد؟
از من قطع شد.
اینجا این خانه اینم تو راس. یک لحظه اینترنت اینم تو سرعتش زیاد میشه، یک را قطع میشه.
بله دقیقاً اینم تو راس، یک دفعه قطع میشه بالکل.
نادیا جان گپا میزنی خورکم، موبایل من نشان میده که مودم خاموش است.
راست میگن مادر
جان. چی بگم من؟ شما هم یک گپا میزنن بیخی، یک قسم با آدم بر میخوره خفه میشه آدم، به طور گپا رو نزنن دیگه. گفتم اینترنت یک بار قطع میشه یک وصل میشه دیگه.
زبان سویلا جان، اما تو زبان است دیگه.
خب تو زبان است
کنایه و کترست که میباره.
نادیا جان، مثل که ما باید بریم گمش کو، بهتر است که بریم دیگه. فکر میکنم مزاحم شما شدیم.
ولی جان صدا کو که بریم خانه بخیر.
آه بخیر
چشم بخیر دفت شد به خدا. فقط 20 ثانیه مانده بود.
آله میشیشتون چاش.
نه نه
تشکر زامتون.
نه چی زامت میشیشتون.
با مال خدا بزورم آمدیم داخل خانه تان دیگه. بریم بهتر است.
بسیار بسیار خوش آمدید.
شما ببخشید مادر جان، ما را نشد دیشب خدمت برسیم.
نشد یا دلت نخواست؟
چی میگین مادر؟
خیر از بچیم که مادرت موچی مودم نداره، وای فای نداره.
وای فای نه مادر کلان جان، وای فای.
نمیفهمم بچیم در دوره شما چیزایی پیدا میشه که.
خیر است، خیر است که خودتون مودم ندارین، ولی یک همسایه مودم دار خود دارین. اینا سایل کنین مادر جان، موبایل من چند تا مودم نشان میتم.
مادر کلن پسورد مودم همسایه هایتان هم میگیدین؟
صدای پای بهار رو میشنوین. یک شعر طنز هم بخونیم آقای محمدی.
ولی میخواستم امیر براتون بگویم خانم، باید بفرمایید امیر شعر بخونیم.
دل را داره خیلی.
بله.
بازار شلوغی است بازار فیسبوک، یا به قول بعضیا بازار فیسبوک.
خب
بله. جمعیتی است شامل دیدار فیسبوک، در خانه نشسته ای و میزنی چکر، پر روزن است و پنجره دیوار فیسبوک، عد میکنی سلام علیکم شروع شد یک رابطه به گوشه تالار فیسبوک، انگشت ها به صفحه کیبورد میچرند، یارا چه محشری است الابزار فیسبوک.
والا به شکتان است.
خب همچنان در کنار شما دوستای عزیز هستیم. این روزها همه ما و شما بهار زمزمه میکنیم، اما بله. شاعرها به یک شکل خاص‌تری بهار زمزمه میکنن. تقدیم شما میکنیم بخش زمزمه های بهار با همکار ما جناب آقای عطایی که در این بخش در خدمت شما هستند.
شنوندای عزیز سلام بر شما، سال نوتان مبارک. انشالله که ایام خوشی را تا این لحظه سپری کرده باشین. باز هم با یک گفتگوی دیگر در خدمت شما هستیم. آقای راحل موسوی عزیز سلام بر شما، سال نو مبارک باشه. تشکر از اینکه فرصت دادی امروز گفتگو بکنیم.
قربان شما، سلام بر شما و بر همه شنوندگان رادیوی خوب دری. من متقابلا سال نو را به شما و همه شنوندگان ارجمند.
شغل شما چی از کجا کار میکنی آقای موسوی؟
من رسانه‌گر هستم، در تلویزیون تمدن در کابل کار میکنم، مجری برنامه‌های سیاسی و تهیه‌کننده برنامه‌های سیاسی است. در واقع برخلاف میل درونی خودم برنامه‌های سیاسی تهیه و اجرا میکنم.
بله، خود دنیای ما به یک شکلی هر کسی در هر شغلی هر وظیفه‌ای که و هر علاقه‌ای که باشه به یک شکلی به سیاست گره خورده، مخصوصا در افغانستان.
بله دقیقا نمیجام.
خب آقای موسوی سال 1399 برای شما چطور بود؟
سال خوبی نبود متاسفانه.
خب آقای موسوی جدا از مسائل سیاسی و اتفاقات سال 1399، یک مقدار درباره فضای فرهنگی و فعالیت فرهنگی خودتان صحبت بکنین. شما شاعر هستین، شما به عنوان یک شاعر میشناسیم، در این حیطه چی کارا کردین، چه آثاری از شما چاپ شده و چه برنامه های پیش رویتان هست در سال جدید؟
خدمتتون عرض کنم که راستش من در حوزه شعر فعالیت چندان جدی ندارم به دلیل مشغله های کاری.
ولی خب من از شما شعرهای خوبی رو خواندم آقای موسوی، شاید اگه میخواید شکست نفسی میکنه.
شما مهربان هستین، خواهش میکنم. ما چند سال پیش انگیزه زیادی داشتیم برای فعالیت های ادبی و یک سری کارهای عملی رو انجام دادیم. یک مجموعه به نام حلقه ادبی پردیس رو تأسیس کردیم و این مجموعه در مدت فعالیت نسبتاً قابل توجهی که در مقایسه با دیگر مجموعه های ادبی و شعری در کابل داشت نزدیک 3 سال عمرش در واقع طول کشید. اونجا ما کارهای خیلی خوبی انجام دادیم. مثلا برای اولین بار کنگره شعر عاشورایی رو برگزار کردیم در افغانستان. همینطور برای اولین بار کنگره شعر انتظار و شعر قدیر، شعر نوروزی، اینا رو برگزار کردیم. خیلی خوش درخشید اون مجموعه، دستاوردهای قابل توجهی داشت. اما با پراکنده شدن دوستان و نداشتن بودجه برای ادامه کار، متاسفانه اون مجموعه از هم پاشید و فعلا تنها نامی ازش در ذهنها باقی مانده. این موجب شد که دوستان ما به لحاظ عاطفی و روانی هم مقداری سرخورده شوند. یا کسانی که براستی اهل هنر و فرهنگ و ادب بودند، اینا هم با تأثیر پذیری از فضای کلی جامعه روی کرده پروژهی پیدا کردن نسبت به این مقوله و پروژه هایی را می گرفتن انجام می دادن. بعد بدون این که یک دورنمای راهبردی بر خودشان تقسیم بکنن یا یک هدف گذاری استراتژیک در حوزه فرهنگ و ادب و شعر انجام بدن، با به پایان رسیدن پروژه ها قید همه چیز را هم می زدن دیگه و دیگه پیگیری نمی کردن، دنبال نمی کردن. به جهت هر گونه فعالیت فرهنگی که در افغانستان انجام شده از جهت مثبتش در واقع کوتاه مدت بوده و به نجات بدون پیامدهای مبارک و مختنم. برعکس از اون طرف ما در حوزه فعالیت های ضد فرهنگی پیشرفت های قابل توجهی داشتیم در افغانستان و سرمایه گذاری های هنگفتی هم شده از طرف قدرت های خارجی و سازمان های استخباراتی در قالب رسانه های همگانی و امثال اینا و فعالیت های مدنی. اما در همه حال این موضوعات که خدمت شما عرض کردم موجب افت و آفت هر گونه فعالیت هدفمند و نظاممند فرهنگی و ادبی در افغانستان شده که به صورت طبیعی پیامدهای روانی و مخرب منفیش به ما هم رسیده و این در واقع در مجموع اثرگذار بوده روی رویکردها و فعالیت‌های فرهنگی ما در افغانستان.
بسیار خوب، انشاءالله که بعد از این جدیتر و عمیق‌تر به کار فرهنگی همه ما و شما روی بیاریم و اونایی که درد کار فرهنگی دارن در کنار هم باشن و همدیگر دریابند. خب پایان گفتگوی ما و شما هست جناب موسوی و میخوایم که دست خالی این گفتگو را به پایان نبریم. یک غزل زیبا، یک غزل شاد، یک غزل عاشقانه اگر حاضر دارین لطفاً بر ما بخونید.
قربان شما. خب طبعاً برنامه شما ایجاب میکنه که یک غزل نوروزی به شما تقدیم بکنم، اما متاسفانه دست بنده در این مورد خالی هست. یک غزل عاشقانه اگر اجازه باشه به شما تقدیم میشم.
بسیار عالی، بفرمایید.
عشق فرمود که تسلیم شما باشد دل، عشق فرمود از اندوه رها باشد دل، عشق اندوه بزرگ است خودش زنجیر است، پس چطور از غم و زنجیر رها باشد دل. عشق آشفته و آسیم سرش فرموده است، گر به زنجیر نباشد و کجا باشد دل. آه از عشق که از وسعت عالم بیش است، پس کجا خانه عشق است کجا باشد دل. عشق آتش زمه جان و دل عشاق است. حکم این است که خاکستر او باشد دل. بی تو سنگیست تهی از هیجان رویش، بی تو بیهوده هدر عین هوا باشد دل. با تو جوباره جاری بهشت و برکت، با تو سرشاری لبخند خدا باشد دل. تا که از دیو و دد و غیر سبکبال شود، باید از خیش تهی جای شما باشد دل.
خیلی عالی، تشکر، خیلی لذت بردیم. انشالله که سال خوشی پیش روی همه باشه. شما موفق باشین در کار و فعالیت‌های فرنگیدان.
سلامت باشین، قربان شما. خیلی ممنون. قربان یادتون شما.
ممنون از آقای راحل موسوی عزیز. گفتاری داری شکرست، گفتاری داری
میگم که دوستان، امسال که کرونا باعث محدودیت ها شده و مکاتب مت و لق و دق به تدریس ادامه میتن و سفرها هم بسیار کم شده، سفر در فضای مجازی زیاد شده و امیدواریم که شرکت های خدمات اینترنتی به مردم زیاد فشار نیارن و همون نوروز مردم خراب نکنن لطفا.
بله، بیاییم از این فرصت و فراغت که یک توفیق اجباری شده برای استفاده کنیم که از صلح و همدلی بیشتر گپ بزنیم،
از نوید روزهای خوب که میتونیم بر افغانستان عزیز بیاریم،
از همنوایی، همکاری بیشتر در منطقه، مثلا از رسوم مشترک فرهنگی بین جامعه ایرانی و افغانستانی.
اینا همه میتونه دلای ما را بر استقبال از سالهای خوش آینده امیدوارتر بسازه.
میگم راستی چقدر خوب شد که در فرصت امروز برنامه صدای پای بهار تانستیم از نوروز در فضای مجازی بگوییم و بشنویم و گپ بزنیم.
تشکر که با ما بودین در ویژه برنامه صدای پای بهار.
تشکر که با حضورتان گل در لحظه لحظه برنامه ما شکفت.
تشکر که نظر و پیشنهاد شما ما را کمک کرد در ارائه کارهای بهتر به خود شما.
براتان سالی سراسر شادی و سلامتی آرزو میکنیم.
صدای پای بهار را که بگیریم به شهر همدلی خواهیم رسید.
بهاری باشید،
بهاری بمانید.
با من خدا.
خدا یارتان.
افغانستان در آینه سال در این لحظه آماده پخش است که از شما عزیزان دعوت می کنم که این برنامه را شنونده باشید.
افغانستان در آینه سال.
با نام و یاد خداوند متعال، سلام به شما عزیزان شنونده به یکی دیگر از ویژه برنامه های افغانستان در آینه سال خوش آمدید. من محمد باقر حسینی در خدمت شما هستم. فرا رسیدن سال نو خورشیدی را هم خدمت یکایکتان تبریک و تهنیت عرض میکنم. انشاءالله که سال خوب و خوشی را در پیش داشته باشین. در ویژه برنامه امروز افغانستان در آینه سال نگاهی داریم به اوضاع امنیتی افغانستان طی سال 1399. همان گونه که می‌دانید افغانستان در سال گذشته خورشیدی همانند دیگر سالها با چالش‌های امنیتی زیادی همراه بود، به گونه ای که در رویدادهای امنیتی مختلف در این کشور هزاران تن کشته و زخمی شدند. حملات طالبان و گروه‌های تروریستی دیگر باعث شد تا صدها تن از نظامیان افغان جان خود را از دست بدهند. این در حالی بود که نیروهای امنیتی افغانستان هم با انجام عملیات‌های مختلف تلفات سنگینی را به گروه‌های تروریستی در افغانستان وارد کردند. در کنار این موارد، موضوعی که باعث نگرانی نهادهای حقوق بشری در افغانستان و در سطح بین‌المللی شد، تلفات غیر نظامیان افغان بود. طی سال گذشته هم هزاران غیر نظامی در جریان درگیری‌ها و حملات گروه‌های تروریستی کشته و زخمی شدند. در همین حال، دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان این کشور را مرگبارترین مکان در جهان برای غیر نظامیان دانست. در گزارش دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان یوناما آمده است که سطح بالای خشونت‌ها در این کشور هنوز هم با تأثیر ویرانگر بر افراد غیر نظامی ادامه دارد. همکار ما سید محمد امین عالمی در کابل نگاهی دارد به اوضاع امنیتی افغانستان طی سال گذشته در این کشور.
در یک نگاه کلی به اوضاع امنیتی افغانستان در سال 1399 میتوان گفت که برخلاف انتظارات و توقعاتی از پیمان صلح میان امریکا و طالبان و همچنین مذاکرات بین الافغانی در قطر میرفت، مردم افغانستان، ناظران منطقه‌ای و بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری در طول یک سال گذشته گزارش‌هایی را مبنی بر افزایش خشونت‌ها و به ویژه تلفات غیر نظامیان منتشر کردند. پس از آغاز شروع مذاکرات میان طالبان و آمریکا و امضای سند صلح میان واشنگتن و طالبان در قطر، ما شاهد بودیم که حملات طالبان به نوعی رنگ و بوی دیگر گرفت، به گونه ای که انفجار ماین‌های مغناطیسی، ترورهای هدفمند و همچنین حملات گسترده و سنگین بر برخی از ولایت‌ها تاکتیکی بود که طالبان در طول یک سال گذشته از آن استفاده کردند. و حتی برخلاف سال‌های پیش، ما نه تنها شاهد کاهش خشونت‌ها در زمستان امسال نبودیم، بلکه برعکس، طالبان با راه اندازی برخی از حملات بزرگ در برخی از مناطق افغانستان به دنبال این بودند تا در نبرد و در صحنه عمل و در میدان دست بالایی داشته باشند نسبت به نیروهای دولتی، تا این دست بالا داشتن بر میزان تاثیرگذاری مذاکرات هیئت گفتگو کننده طالبان با طرف دولت افغانستان آشکار باشد و مؤثر واقع شود. در طرف مقابل، ما شاهد بودیم که دولت افغانستان هم کوتاه نیامد و به کرات نسبت به این مسئله تاکید و پافشاری کرد که هر گونه افزایش خشونت نه تنها باعث تضعیف نیروهای مسلح افغانستان نخواهد شد، بلکه بر عزم و اراده آنها بیشتر از پیش خواهد افزود، تا با اراده مصمم‌تر جهت سرکوب تروریستان در نقاط مختلف کشور اقدام کنند. اما در خصوص افزایش حملات و ترورهای هدفمند و افزایش ماین‌های مغناطیسی هم، پس از هر رویداد این چنینی، دولت افغانستان طالبان را متهم کرده به دست داشتن در چنین حملاتی. لازم به ذکر است که بر اساس گزارش‌های رسمی منتشر شده توسط یوناما، دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در کابل و همچنین کمیسیون مستقل حقوق بشر در افغانستان، سال 1399 سال خونباری برای غیرنظامیان بوده. آنگونه که نهادهای معتبر، یعنی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و یوناما و حتی در برخی موارد دولت افغانستان میگویند، حدود بیش از 3000 غیرنظامی به شمول کودکان و زنان در جریان امسال در نتیجه افزایش خشونت‌ها کشته و زخمی شدند. اما گزارش‌ها می‌رساند که نحوه و میزان عملیات‌ها و حملات تروریستی هم متفاوت بوده، به گونه ای که این حملات افزایش یافته، یعنی ترورهای هدفمند و انفجار ماین‌های مغناطیسی افزایش یافته. اما چون حملات و ترورها هدفمند بودن، منجر به کشتار تعداد زیادی از غیر نظامیان نشده، اما این نکته را باید تاکید کرد که غیر نظامیان در افغانستان کماکان قربانی خشونت‌های روزافزون هستند.
مردم افغانستان امید داشتند تا با آغاز گفتگوهای صلح دولت افغانستان با طالبان در قطر سطح خشونت‌ها در این کشور کاهش یابد. اما نه تنها این امر محقق نشد، بلکه شیوه درگیری‌ها تغییر یافت و بسیاری از خبرنگاران و شخصیت‌های افغان آماج حملات قرار گرفتند. صالح محمد سلجوقی تحلیلگر مسائل افغانستان با دلایل ادامه درگیری‌ها در افغانستان علی‌رغم انجام مذاکرات رو در رو بین دولت افغانستان و طالبان اشاره می‌کند.
امنیت‌ها طی هفته‌ها و ماه‌های اخیر بسیار شدت داشته در کابل، خصوصا حملات انفجاری و انتحاری هم که در اواخر وجود داشته. به هر عنوان تروریسم و دشمنان مردم افغانستان در فضایی که طالب‌ها بحث مذاکرات صلح مدعی هستند که ادامه می‌دهند و به نتیجه خواهیم رسید، به شدت وضعیت روانی و امنیتی داخل شهر کابل با امن ساختند. یکی از تفسیرهای کلان و باور کلان مردم این که گویا طالب ها میخوان در میدان مذاکرات او امتیازات که نیاز دارند جهت تطمیع سازی هیئت دولت افغانستان در میدان و شهر کابل و دست بیارند از طریق جنگ، انفجار و انتحار. تمام عوامل ناامنی ها در افغانستان برمیگردد به حساس شدن لحظاتی که در مذاکرات صلح وجود دارد. از جانب دیگر گروه های بسیار زیاد وجود دارند که بعضشان به ادامه مذاکرات صلح خوش نیستند، بعضی با انجام عملیات های که میخواهند روان عمومی متاثر از پروسه بسازند که گویا فردا نوع مشارکت سیاسی در افغانستان ایجاد خواهد شد. واقعا ناامنی ها در شهر کابل در نواحی مختلف به حد شدت یافته است که مردم فرصت فکر کردن روی سرنوشت امروز و فردا خود حتی ندارند. همین ناراحتی های روانی سبب شده که مردم در سطح کارکردهای نیروهای امنیتی خود هم بی‌اعتماد شوند. میدان جنگ گرم گزیده به دلیل از اینکه یک نوع انعطاف و کوتاه آمدی از جانب طرف مقابل محسوس باشد.
همان گونه که گفته شد، گروه‌های تروریستی در افغانستان شیوه حملات خود را تغییر دادند. این تغییر روش باعث شد که تقریباً هر روز این حملات جان تعدادی از شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی افغانستان از جمله خبرنگاران را بگیرد. معاون رئیس جمهور افغانستان آقای امرالله صالح پس از آغاز این گونه حملات مسئولیت امنیتی شهر کابل را بر عهده گرفت. این موضوع هم باعث نشد تا حملات هدفمند در کابل و دیگر ولایات افغانستان کاهش یابد، اگرچه که برخی از کارشناسان عوامل مختلفی را در پشت ترورهای هدفمند دخیل دانستند. عبدالبصیر حقجو روزنامه‌نگار افغانستان با بیان عوامل پشت پرده ترورهای هدفمند در افغانستان میگوید:
پشت قتل‌های هدفمند در افغانستان و ترورهای هدفمند سیادلان و کردلان تاریخ هستند که معانی فریاد حقیقی و عدالت خواهی مردم افغانستان و روشنایی و ترانسانی می شوند. و اینها کسانی هستند که پشت پرده پنهان نیستند، بسیار واضح و آشکارا و بسیار واضح هستند، دست به فساد می دانند، از خون مردم تغذیه می کنند، دست و به استخباراتی بیگانه خادم هستند و همچنان دمی خواهند که صدای فریاد عدالت خواهی مردم و مطبوعات کسبگرایی که در افغانستان ایجاد شده و آزادی بیان و همچنان فریاد دلخواهی مردم این صدا را میخوان خفک بسازن و مردم را در تاریکی و تنگنا و جهل نگاه بکنن که در بیخبری که ایت که صلابتی از این نداشته باشد که برای فساد، برای فحشات، برای بیعدالتی، برای استبداد، برای ظلم، برای استثمار استعمار و غیران و انجاری هایی که در کشور ما بحران خطرناک و خوناشام حاکم است صدا بلند بکنن. به این نسبت ریشه قتل‌های هدفمند بسیار واضح برمیگردد به تهیه گزارش و فریاد کسایی که باقی‌ها چی گفتن و درگیر چی مسئله بودن یک طرف قضیه و حکومت افغانستان نیروهای کشفی و امنیتی نیز مقصر دانسته می‌شوند که اینا باید به هر وجه در شناسایی و معرفی به اصطلاح عاملین و قاتلین فریاد عدالت خواهی مردم افغانستان که اعضای جامعه مدنی، نخبگان، دانشمندان و خبرنگاران و گروه های اطلاع رسانی و فریاد عدالت خواهی مردم افغانستان است می باشند. به این نسبت ما امیدوار هستیم که دولت افغانستان و استخبارات افغانستان جوابگو و پاسخگوی این مسئله باشند و هرچه عاجل پاسخ بدن به جامعه خبرنگاری و مطبوعاتی و روشنگری افغانستان و عامه ملت افغانستان تا مردم افغانستان خصوصا خانواده بزرگ مطبوعات مطمئن شوند که کیها پشت قتل هستند. و این بسیار ساده است اما جرأت بر کار است، جسارت در کار است که بیایند و اعتراف کنند که پشت قتل کیهاست و اینها باید در هر رده و مقامی که هستند، در هر جنایی که هستند، شناسایی به مردم افغانستان رسما به معرفی گرفته شد.
عزیزان شنونده، کارشناسان مسائل سیاسی رای حل‌های مختلفی را برای کاهش ناامنی‌ها در افغانستان پیشنهاد می‌کنند. آقای سلجوقی یکی از این کارشناسان است که دعوت می‌کنم رای حل ایشان را بشنوید.
داری برای ختم تراژدی جنگ در افغانستان از طریق جنگ نیست. به دلیل که طالب‌ها حالا به یک واقعیت و به یک قوت کلان نظامی تبدیل شدند و حضور دارند و مورد حمایت سخت پاکستان و تعداد از کشورهای حوزه خلیج هستند. هم تنویر میشن هم تمیتر چیز. آنچه که برای حکومت افغانستان پدر اهمیت دارد یک پاسچگی سیاسی و افزایش قدرت و اقتدار دولت جمهوری اسلامی افغانستان است. از طریق توحید اراده های قدرتمند قوای سگانه دولت و همچنین یک پارچه‌سازی جریان های مقتدر سیاسی که می توانند افغانستان در هر لحظه مورد حمایت یا دولت افغانستان مورد حمایت قرار بدهند. حکومت افغانستان در صورت که بتواند به ایجاد یک قوت ملی و کلان موفق شود این حرکت ناگزیر باید شروع بکند. دوم، همکاران بین المللی خصوصا کسی که در بازی های اخیر افغانستان به عنوان یک بازیگر اصلی ده سال حضور داشته و به قدرت حضور داشته که آمریکاست، باید به پاکستان و تعداد از کشورهای حمایت کننده طالبان فشار بیاورد، منابع آنها را متوقف بسازد و آنها را مجبور بکند تا به کاهش خشونت و آتش بس تن بدهند و روند گفتگوهای صلح را به عنوان یکی از آخرین گزینه‌ها برای ختم جنگ ادامه بدهند و به نتیجه برسانند. به این نتیجه بدون شک سبب خواهد شد که جنگ در افغانستان توقف پیدا بکنه و صلح در افغانستان صلح نسبی ایجاد بشه. و تمام مهمتر حامیان بین المللی و بازیگران از طرف افغانستان باید بدانند که مردم افغانستان لایق داشتن یک زندگی صلح‌آمیز هستند. بیشتر دست به تحرکات نظامی و تشویق آنها به جنگ چند جانبه نکنند که جامعه افغانستان در حال تباه شدن است.
شنونده های عزیز، نگاهی بود به اوضاع امنیتی افغانستان در سال گذشته خورشیدی. در برنامه فردا از زاویه دیگر موضوع امنیت را در افغانستان بررسی خواهیم کرد. وقتتون خوش، خدا نگهدار.
رفتنت بی تغییر انتظارشو نداشتم بری ترکم بکنی میتونستی بیشتر از این منو درکم بکنی عشق من معصومه مثل شب آرومه انتظارشو نداشتم منو آتیش بزنی تو همونی که میگفتی تا بعد عشق منی به تو گفتم قلبم پیش تو جا مونده با خودت کجای دنیا میبری قلب منو عشق من همه کسم من تو رو میخواستم میتونستم وایسم پای عشق تو تا باشه نفسم من تو رو میخواستم میتونستم وایسم پای عشق تو تا باشه نفسم گریه میکردم که با تو تو هر لحظه بودنم میارزه بودنم میارزه چرا میخوای بگیری لحظه هامو من میدونم این جدایی میسوزونه دلمو این که تو چشمامه فکر نکن اشکامه آخر دنیامه آخر دنیامه که میریزه روی شونه های تو میری یا من میمونم با یه عالم عاشقونه های تو
تشکر میکنیم از یکک شما دوستان عزیز که با ما همراه و همدل هستین ساعت هم 11:44:33 و وقت ایران و افغانستان هست ما از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران در خدمتتان هستیم اما کم کم رسیدیم به برنامه قرار بندگی که این برنامه رو تقدیمتان میکنیم و از همه شما دوستان عزیز و ارجمند التماس دعای خیر داریم با ما همراه باشید و بشنوید برنامه قرار بندگی را
چه زیباست قرار با تو بی قرار قرار تازه هم با تو الله اکبر
دست از احسار مرحمت کن یا احساس قرار مرحمت کن یا دردیم کمی مژده مرهم به فرست زردی بهار مرحمت کن یا
قرار بندگی
به نام خدایی که هوادار بندگان است بسم الله الرحمن الرحیم سلام نام زیبای خداست هزاران بار تقدیم شما بنده های خوب خدا خوش آمدین به قرار بندگی امروز پروردگارا هرگاه که تو را خواندم پاسخم گفتی هر چه از تو خواستم عنایتم کردی و هر زمان که شکرت را گفتم بر نعمتهایم افزودی و این همه چیست؟ بجز نعمت تمام و کمال و احسان بی پایان تو اما من غافل و گناهکار در پیله فراموشی خیش گرفتارم. خداوندا یاریم کن تا رحمت و برکت بی پایان تو را از یاد نبرم و خود را از گناه دور سازم. الهی، سرگشتگی های دنیا خسته و نگرانم کرده. میخواهم دیوارهای فاصله را کنار بزنم و با تو گفتگو کنم، یا رب العالمین.
باران می آید و ما تا فرصت سلامی دیگر خانه نشین می شویم.
میشه نگام کنی راحت چه زندگی، چشمر ندار ازم می پاش زندگی، هر کس به جز تو رو انکار می کنم. عاشق تو اقرار میکنم بیاد تو هنوز، هم سخت خواب شب هم خنده های روز، از تو حواسم هی پرت میکنم، با قلب بی شرط میکنم.
ای مهربان تر از جانم، تو مرا به خود میخوانیم که از خیش در گریزم، به خود میخوانیم که تمام آلوده ننگم. ای که رحمان و رحیمی، ای که ستار العیون، ای که غفار الذنوبی، ای تمام خوب دنیا، آمدم من راز بخشا.
از پشت درهای بسته در انتهایی ترین فصل آفرینش، تا کی در سکوت میمانی ای رویای رحمانی تر از باران؟ بر پیکره یخزده دشت بتاب و روح مردهش را اطراگین کن. سرودن آغاز کن و مرا تا انبوه ابرهای بهاری به همراه مرغان مهاجر پرواز بده، مرا تا ظهور بهاریش همراه باش و برای لحظه لحظه بودنش دعا کن که بدون او بهاری نشاید.
دوستان، بهار بندگی 3 ماه است: رجب، شعبان، رمضان. همون قسمی که در بهار طبیعت دوباره زنده میشه، روح بندگان خدا هم با دعا و عبادت در سه ماه احیا میشه. این سه ماه ماهای طلب مغفرت و راز و نیاز با خداست. بهار هوا را معطر کرده و حالا که در ماه شعبانیم، هوای بندگی با دعا و استغفار و صلوات معطر خواهد شد. عطری که همه وجود ما و زندگی ما را پر میکنه و نشاط میبخشه.